استغفر الله ربي ما أتوب إليه. السلام عليك يا سيدي يا بقية الله. السلام عليك سلام مخلص لك في الولاية سيدي مولاي أجرك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله والصلاة على خير الأنبياء وأفضل السفراء أبي القاسم المصطفى محمد وآله المعصومين سيما الحجة بقية الله في العالمين أرواحنا وأرواح من سواه فداه واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در قاموس عالم آفرینش باطل دوام نداره، باطل کف روی آب در اثر برخورد حقایق عالم با یه طوفانی ایجاد میشه، با یه طوفانی هم از بین میره. ولی حق چون رنگ خدا دارد میماند. جریان حضرت سید شهدا علیه السلام یکی از نمونه های بارز این مسئله است که بنی امیه با همه توان نظامی و قشون فراوانی که در اختیار داشت در برابر امام حسینی که عده و عده‌ای نداشتند، امام حسین بر عالم همچنان حکومتش دوام داره ولی بنی امیه رو خدا نابود کرد، اثری از اونها باقی نموند. امروز زیر این آسمان یه نفر پیدا نمی کنید بگه من فرزند معاویم، فرزند یزیدم. اما بچه های امام حسین سراسر عالم جز مفاخر تاریخ ما هست. نکته دومی که در مسئله حق و باطل که حق موندنیست، باطل از بین رفتنیست، قانون است که خدای متعال در قرآن فرموده ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، اون چی پیش شماست از بین رفتن است. شهرت داشته باشید، ثروت داشته باشید، عده و عده داشته باشید، همه رو به فنا و زوال، هیچی نمیمونه. اما هرچی به خدا دادید، پیش خدا گذاشتید، اون باقی میماند. امام حسین هرچی داشت به خدا داد، خدای متعال رنگ بقا داد. ولی قتله امام حسین علیه السلام برای این دو روزه دنیا جنایت کردند، هم در دنیا محو شدن هم گرفتار جهنم شدن. نکته سومی که قابل ملاحظه است، خداوند منان فرموده کل شیء هالک الا وجهه، هرچی در این عالم هست از بین میره، آدم ها از بین میرن، زمین و زمان دگرگون میشه، هیچی باقی نمیمونه. عالم عالم زوال هست، عالم ماده عالم بقا نیست، مگر یه چیز باقی میمونه، اونم وجه الله. اگر انسان کاری کرد که وجهه الهی گرفت، یعنی لا مکان و لا زمان شد، وجه الله رو در قرآن کریم در یه آیه فرمود کل شیء هالکن الا وجهه، در یه آیه فرمود اینما تولو فثم وجه الله، هم بقای زمانی یعنی لا زمان بودن، فوق زمان بودن مال وجه الله است، و هم فراتر از امکنه و نقاط جغرافیایی بودن مخصوص وجه الله است. امام حسین وجه الله و شهدایی که خود را به خدا دادن همه آینه خدا شدن. وجه یعنی صورت آدم، چیزی که از طرف در برخورد میبینه، شناسایی میکنه، داد و ستد میکنه، صورت اوست. اگر کسی خدا بخواد بهش نگاه بکنه، با صورتش نگاه میکنه. صورت خدا، خدا له المثل الاعلا لیس کمثله شی، او که ماده نیست، ولی کسی به امام حسین نگاه کنه گویا به خدا نگاه کرده است. حضرت سید شهدا علیه السلام کاری که نشانه خدا نباشه، نمود الهی درش نباشه، مظهریتی برای صفات حق تعالی نباشه، در قاموس امام حسین علیه السلام نبوده است. و شهدایی که در رکاب امام حسین بودند، اینا نه این که بعض اسماء حسنا بودن، امام حسین علیه السلام اسم اعظم خدا بود، لذا تمام صفات و افعال حضرت امام حسین علیه السلام خدایی بود. همه و همه گویا خود خدا دارد حرف میزند. امام حسین که حرف میزد، کلامش کلام الله بود، کلامکم نور، و امر امام حسین امر خدا بود، نهی امام حسین نهی خدا بود. سراسر زندگی امام حسین همه جاش مظهریت حق تعالی بود و به تمام معنا وجه الله بود. بعض اولیاء الهی گاهی نمود الهی دارن، آدم وقتی میبینه به کارشون توجه میکنه، به یاد خدا میفت. اما امام حسین علیه السلام به معنی واقعی کلمه وجه الله بود. از هر سو به هر گوشه ای از زندگی امام حسین در حیات و مماتش کسی نگاه کنه، فقط خداست ولا غیر. هم در اقتدار قدرت خدایی از خودش نشون داد، هم در گذشت و عف امام حسین مظهر خدا بود، و هم در سایر کمالات امام حسین به تمام معنا خلیفه بود، نماینده پروردگار متعال بود. و شهدای کربلا همه رنگ امام حسین گرفته بودند، چون اونچنان عشق وجود شهدای کربلا را گرفته بود که در پیشگویی‌های حضرت رسول اکرم دارد بر این که نا لم یمسو علم الحدید، همینجور که زنان مصر با دیدن یوسف دستشون رو قطع کردند ولی متوجه جراحت و خون و درد نبودن، فقط یوسف می دیدن و غیر یوسف هیچی نمی دیدن، شهدای کربلا نسبت به امام حسین اینجور دلداده بودن و جز جمال الهی و جلال الهی که در وجود امام حسین تجلی کرده بود، به اینا مست جلوه حق تعالی بودن، لذا هیچ مشکلی نداشتن، هیچ کدامشون آخ نگفتن، هیچ کدامشون عقب نشینی نکردن. هر زخمی که میخوردن گویا که یک چیز شیرینی نصیبشون میشه. این شعار حضرت قاسم که الموت احلا من العسل، جراحتشون هم حلاوت داشت، تشنگیشون هم حلاوت داشت. اینا تمام وجودشون اونچنان فنا پیدا کرده بود، اونچنان ذوب شده بود که اصلاً به خودشون، به فرزندانشون، به این دنیا سر سوزنی علقه و ارتباط نداشتن. لذا اتامین فی محبت الله بودن، در محبت حق تعالی به تمام معنا سرشار بودن و خدای منان اینها را در وضعیت وجه اللهی قرار داد و کسی که وجه الله شد، نمود الهی شد، باقی میماند. نکته چهارمی که باز از قوانین قرآنی است که برای ما درس هست و امام حسین علیه السلام اون را عملی کرد، فرمود که معمز زبد و فیذهب و جفاء و اما ما ینفع الناس و یمکث و فی الارض. کف روی آب نمیماند، اما خود آب که منشأ حیات، زنده میکنه، ترابت میده، اتشرف میکنه، پاکیزگی درش هست، طهارت ایجاد میکنه. آب چون فایده حیاتی برای بشر داره، لذا کسی با آب نمیتونه مبارزه کنه، اون موندگاره. ولی کف آب موجودی است که در بحران‌ها به وجود اومده، زائده طوفان‌هاست، اون موندگار نیست. حکومت‌های باطل زائده طوفان‌ها و بحران‌ها هستن، ولی وجود نازنین امام حسین و شهدای کربلا مال زمان خودشون نبودن. تا قیام قیامت اینا نافعند از جهات مختلف. یکی این که گرفتارهایی که به اینها متوسل میشن، نشده کسی در خونه امام حسین رو بزنه، در خونه علی اکبر رو بزنه، در خونه حضرت ابوالفضل رو بزنه، حاجت نگیره. عرفای ما، بزرگان ما در سیر باطنی که داشتن از امام حسین علیه السلام مایه میگرفتن. مرحوم مجلسی اول ملا محمد تقی که اهل باطن بود، عارف بود، ایشون میفرمایند که من در از دو روزنه به غیب این عالم متصل میشدم. یکی با تلاوت آیات قرآن بود که اعتصام به حبل الله، قرآن ریسمان الهی است، رشته است که اون طرفش اندربی من لدن علیم حکیمه و این طرفش دامن رحمت حق است. کسی که چنگ به دامن قرآن بزنه، اقرا ورقه، هرچی بخونه رشد میکنه، بالا میره. و یکی هم مسئله اتصال به امام حسین علیه السلام که میگه هر وقت توسل به امام حسین پیدا میکردم در مجالس روزه امام حسین، روزنه‌های غیب، شهود، کشف برای من باز میشد. و مرحوم آیت حق آمرزلی آقای قاضی، علی‌رغم اینکه استاد داشتند و برنامه‌های معرفتی رو فراوان اجرا کرده بودند، اما پشت در بودن به مقام تجرد و جذبه های عرشی نائل نمی شدن، تا اینکه در مسیر ورود به حرم باب الحوایج حضرت ابوالفضل عباس، یک کسی دست به شانه ایشان می گذارن و می گوین عباس شاه و اولیاست. وارد حرم که می شود، اولین دری که از عالم غیب به روی باز می شه به دست مبارک حضرت ابوالفضل عباس بود. و از سید الشهدا علیه السلام این جمعی که در کربلا پروانه شمع وجود امام حسین بودن، همه اینها اوجی براشون پیش اومد، عروجی کردن، معراجی را دست یافتن که هیچ عارفی، هیچ سالکی، هیچ عالمی به اون درجه نمیرسه، به امکان رسیدن به اون درجه نیست. خورده که دیر آمده، او درس سیر و سلوک نخونده بود، اهل نماز شب نبود، او سرلشکر قشون عمر سعد بود، سرکرده 1000 نفر ارتشی بود، نظامی بود، به جنگ امام حسین اومده بود، راه بر امام حسین گرفته بود. ولی همون مدت کمی که شاید یک ساعت هم نشد، قطعا یک ساعت هم نشد، هور که آمد خب معلوم بود که هور دیگه شکسته بود و با تمام وجودش می سوخت و آب می شد. آمد در حالی که سپر رو واژگون کرده و کفش های خودش رو به گردن خودش آب خود. سرش پایینه، نمیتونه سرش رو بالا کنه. اومد عرضه داشت یا ابا عبدالله قد کان به نیما کن، همه پل ها رو پشت سرم خراب کرد، تنها به یک در امید دارم، اونم در رحمت تو. آیا به روی منی که بد سابقم پرمندم خرابه؟ به روی من هم شما درباز میکنید؟ حلمیم این توبه از سید شهده فرمودن بله توبه تام قبوله، انزل بیا، مهمان ما شدی، به ما پناه آوردی. هر طوفان زده ای با هر سابقه ای اگر به کشتی ما مستر رو بیار اهل نجات. هر در همون مدت کوتاه شاید نیم ساعت هم طول نکشیده رسیده به جایی که هر امام معصومی به زیارتش برود که همه میروند میگویند به ابی انت و امی، پدر و مادرم به قربانت. این سیر سریعی که امام حسین علیه السلام برای هر کسی که به امام حسین متصل بشود براش پیش میاره در هیچ مدرسه عرفانی و در هیچ مکتب معرفتی و سیر و سلوکی اون پیش نمیاد که امام حسین علیه السلام برای عاشقان خودش و دلدادگان خودش اون رو پیش میآورد. لذا جذبه های امام حسین علیه السلام یکی از مسائل است که ما عندكم، این که ما ينفق الناس و يمكث في الارض، بالاترین درجه ای که انسان باید به او برسه مرتبه عالی توحید، فناء في الله، بقاء بالله. دنیا این کثرتش، این آمارش، این ظاهرش و کمیتش هیچ ملاک نیست. این درخت ها که برگ باز میکنن اینا موقته، گل ها که شکوفه میکنن صبح میبینی باز شده، غروب میبینی ریخته. خدای متعال این دنیا رو میگه زهرت الحیات دنیا. این دنیا ثروتش، مقامش، شهرتش، آدماش همه زهرت الحیات دنیاست. این شکوفه کرده یک روز بیشتر دوام نداره، اون تا روز هر کسی فرق داره. یک کسی یه روزش 60 ساله، 70 ساله، 80 ساله، ولی پرفر میشه، چیزی باقی نمیمونه. اونی که دنیا رو وزین کرده، لنگر زمین و آسمانه، اون مقام نورانیت و اتصال به حضرت حق سبحانه و تعالی است. خدا عالم را برای عبودیت خلق کرده و اگر بندگی نباشه خدا بساط این عالم رو برمیچیند و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، ما آوردیم از شما بندگی میخوایم. همه موجودات رو به خاطر اینکه به شما کمک کنن شما بتونید بندگی بکنید در اختیار شما قرار دادیم. اگه این نتیجه در عالم خلقت نباشه خدای متعال بساط رو برمیچینه، چیزی باقی نمیمونه. بنابراین اونی که رمز بقا در این عالمه اطاعت خداست، عبادت پروردگار متعال و بنده بودن برای او و اسیان دشمنان او، مقابله با شیاطین روزگار است. چون بقا مال عبودیت و رشته ارتباط با خداست، بقیه همه فقط آماری به حساب میان، محتوا ندارن. اصلا اینها سرابن، این موجودات که ظاهرشون آدمه ولی باطنشون آدمیت ندارن، اینا سرابن، اینا جانورن. خدا برای اینا که زمین و آسمان رو خلق نکرده که، خدا برای مؤمن خلق کرده است. و حضرت سید الشهدا در این مسیر که همه بهره آفرینش همینه که انسان با عبادت بالا برود، آینه خدا بشود، صفات الهی رو در خودش داشته باشه، گنجینه اسماء الهی بشود. خدای منان برای این خاطر این جهان را آفریده و امام حسین آموزگار این میدانه. هر کس به مقام توحید رسیده، در مسئله ایمان شفافیت پیدا کرده، اکسیر وجود امام حسین او رو صاف کرده، الهی کرده، موحد کرده. و در مسئله قوام دنیا هم همه کفار و منافقین هم سر سفره مؤمنینن. اگر مؤمن نباشه، کافر و منافق حق حیات ندارن. اینکه کسی مرتد میشه، قتلش واجب میشه و باید حد الهی رو جاری کرد، برای همینه که خدای متعال برای اونا حق حیات قائل نیست. اما این علف هرزه ها به خاطر اون درخت هاست که آب میخورن. خدای متعال مؤمنین رو شجره طیبه حساب کرده. مثل شجره طیبه، مثل کلمت طیبه، که شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما، توتی اکلها کل حینن به اذن ربها. اهل باطل در سایه طرفداران حق زنده اند و اینا فانی میشن. و حضرت سید الشهدا بود که این چشمه جاری حیات که ایمان به خدا و توحید حق تعالی باشه، این رو با خون خودش رنگ بقا داد. و اگر امام حسین در کربلا این نقش را ایفا نمی کرد، چشمه ایمان می خشکید. امروز نه شما انقلاب داشتید، نه نماز داشتید، نه جهاد داشتید، نه اخلاق داشتید، نه عرفان داشتید، هیچی نداشتیم. امام حسین علیه السلام سفره همه خیرات، کل الخیر فی باب الحسین علیه السلام. اینم یه نکته. نکته دیگری که در نهضت حضرت سید الشهدا است، خداوند منان مجاهد را در عالم دارای درجه معرفی کرده، دارای رتبه معرفی کرده و تمام زندگی رو صحنه جهاد معرفی کرده. هر کسی معنی زندگی رو فهمید، باید بداند که آمده است با باطل مبارزه کنه، در قدم اول با باطل درونی خودش که جهاد اکبر بکنه و ظلمات درون خودش رو، هوا و هوس خودش رو، رذایل اخلاقی خودش رو، دیو نفس خودش رو از گردونه خارج کنه. این جهاد شب و روز باید استمرار داشته باشه. انسان تا در پهنه این عالمه بین حق و باطله، بین دوراهی هاست و همیشه نفس به یک طرف میکشاند و در مقابلش ایمانی که اگر داشته باشه به مقابله این باید برخیزد. این امام حسین بود که با جذبه های خودش افراد مثل زهیر را اونچنان از دنیا کند که حضرت زهیر در روز عاشورا هم سمت فرماندهی پیدا کرد. امام حسین علیه السلام در این یک روز اونچنان نظامات ارتش خودش رو دقیق منظم کرده بود، گویا سالها بناست اینها جنگ بکنن. به قدری منظم بودن، مرتب بودن، میمنه داشتن، میسره داشتن، به ترتیب حرکت میکردن، طبق دستور انجام وظیفه میکردن. همه اینها در یک انضباط نظامی، در یک نزاکت خاص نظامی تحت فرماندهی حضرت سید الشهدا علیه السلام یک روز بود، ولی تمام عالم با این یک روز قابل مقایسه نیست. این زهیر یکی از فرماندهان بود. حضرت سید الشهدا زهیر حبیب را فرمانده میمنه قرار داد، زهیر را فرمانده میسره قرار داد و فرماندهی قلب لشکر را هم به حضرت ابوالفضل عباس سپرده بود. زهیری که عثمانی بود، زهیری که در جنگ سپین به جنگ امیرالمومنین آمده بود، اما حضرت سید الشهدا شکارش کرد و آورد. به مقامی رسید که هم در ظاهر فرماندهی یک بخش از قشون امام حسین علیه السلام را به عهده گرفت و هم از نظر سیر باطنی و سیر حبی و شهود حق و شیدائی و دلدادگی جز نفرات اول بود، به امام حسین عرضه می داشت یا ابن رسول الله من متاسفم که چرا یک جان دارم. کسی که به بازار عشق تو وارد شده باشه و بخواد در معامله عاشقانه با تو معامله کنه، یک جان کم است. ای کاش هزار تا جان داشتم، هزار بار کشته می شدم، بدنم می سوخت، خاکسترم برباد می رفت، دوباره زنده می شدم و در رکاب تو جان می باختم و قربانی تو می شدم. این که انسان ارزش رو برای خود ارزش بخواد. جناب زهیر جهاد را مقدمه بهش نمی داند. این که اتصال به ولی خدا پیدا کرده، جذبه عرشی امام حسین علیه السلام او رو فانی در خودش کرده، خود این لحظه فناء در امام حسین علیه السلام اونچنان برای او شیرینه و او رو مست عوالم بالا کرده که اصلا حوری و بهشت و قصر و قلمان و اینا اصلا براش کوچکه. فقط جمال حسین است که اسم اعظم خداست، دریای صفات حق تعالی است و برای این هر لحظه که روزنه باز میشه به امام حسین متصل میشه، تمام لذایذ عالم در این نوشیدن شربت شهادت است. شربت شهادت مقام فنائه، مقام رسیدن به اندر رب هست، مقام لداللهیه. این مقام یه مقامیه که با هیچ لذتی و با هیچ درجه‌ای در عالم امکان قابل مقایسه نیست. اینه که فرمودن فوق کل ذی برن برن حتی یق تلفی سبیل الله، فوق هر خوبی خوبی دیگریه جز کشته شدن در راه خدا. کشته شدن در راه خدا رسیدن به قله کماله و چیزی بالاتر از اون وجود نداره. منتها خود کشتگان راه عشق ظرفیت هاشون فرق میکنه. خدا این ظرفیتی که برای زهیر پیش آورد، این پرچم دادن به دستش و درجه ای که در روز عاشورا زهیر پیدا کرده، باطنش همون حقیقته که حسین جان و سقاهم ربهم شراما طهورا، شما جرعه عشقت را به کام من ریختی، اون چه غیر خودت هست در وجودم با آتش کشیدی و خاکستر کردی. گر بشکافند سراپای من، جز تو نیابند در اعضای من. حسین جان تمام وجودم مالا مال توست و جز تو در وجودم چیزی پیدا نمی شود. این جلوه خدا بود که در وجود زهیر افتاد و اونچنان شعله ای در وجودش پیدا شد که نه خودش رو گرم کرده، بلکه تاریخ رو هم روشن کرده و هم گرم کرده است. اینا با اون عاقبتشون ملحق شدن به اونجا رسیدن. حالا عباس و علی اکبر که قمر شمس معرفت ابی عبدالله الحسین بودن، اونا که در شأن ما نیست بگوییم اونا در چه رتبه‌ای بودن و چه موقعیتی از مقام عرفانی و باطنی داشتن. بنابراین حضرت سید الشهدا سراسر برای عالم امکان خیر بود، بیمگر بود، روزنه های نور رو باز کرد، ارزش زنده بودن و زندگی رو برای بشر توجیه کرد و تبیین کرد و راه باطل و نور رو مشخص کرد، آدرس ها رو، تابلوها رو قشنگ زد که کسی عوضی نرود. رضا اینا فتوحاته. امام راه رضوان الله تعالی علیه میگن سه تا فتح وجود داره. یک فتح قریبه، یک فتح مبین هست، یک فتح مطلق است که اون فتح الفتوحه. فتح الفتوح اون اینه که انسان به فنا برسه اما از فنای خودش هم فانی باشه. سحب بعد المحو در اصطلاح عرفانی به این میگوین. یک کسی به مرحله ذوق رسیده، ذوق یعنی چشیدن. افرادی هستن نماز میخونن، معنی نماز را میفهمن، عالمی هم دارن، تمرکزی هم دارن، ولی نمیچشن، ذوق نکردن، نماز اون حلاوتش رو تو کام اینها نشون نداده. عبادت‌های دیگه هم همینجوره، خدمت‌های دیگه هم همینجوره. گاهی نشئه مفهومی داره، نشئه خیالی داره، نشئه توهمی داره، ولی جانش نچشیده، عشق وجودی به این کار نداره، این رو میوه شیرینی برای خودش تلقی نمیکنه. گاهی رسیده ذوق میکنه، یعنی میچشه و تو اون چشیدن خودش مونده است، از اونجا ترقی نمیکنه. ولی عرفانی که در وادی عشق امام حسین هست اینه که عارف به عرفانی که میرسه عرفان خودش رو نمیبینه، تو اون ذوقش هم نمیمونه، او جز مقصد هیچی در عالم برای او نمیماند. یعنی حتی عرفان خودش و پناه خودش رو خودش نمیبینه، اینجا معطل نشده. او میخواست خدا او رو بپذیره، او فانه در خدا بشه، او خودش رو محو کند در پروردگار عالمیان و محو خدا باشد، به این کار براش شده است. عاشقان امام حسین روز عاشورا همه اینجوری بودن. لذا روز قیامت هم همه بشر باید در مواقف قیامت ایست و بازرسی بشن، همه را نگه می‌دارند و قفوهم انهم مسئولون، همه را متوقف بکنید. هی در این 50 موقفی که هر موقفی 1000 سال طول می‌کشه، ما باید دقایق عمرمون رو اونجا محک بزنن. هر جا قاطی داشتیم گیر میکنیم، نمیتونیم عبور کنیم به موقف بعد. تنها گروهی که روز قیامت معطلی ندارن، کل برق خاطف عبور میکنن، کسانی است که دل به امام حسین علیه السلام دادن و عشاق حضرت سید شهدا هستن. مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در این کتاب شریف القدیرشون از مرحوم سید اسماعیل صدر نقل میکنه که از ایشون خواسته بودن رساله بنویسه، خودش هم آماده بود که یک رساله عملیه‌ای بنویسه مردم از او تقلید کنن. شب در عالم خواب میبیند عالم محشر به پا شده، قیامت قائم شده، همه انسان‌ها کجراد منتشر مثل ملخ‌های پراکنده از قبرها بلند شدن. هیچ کسی نه خونه‌ای داره، نه مأوایی داره، نه پناهگاهی داره، نه کسی به کسیه، همه آوارگی خودش مشغولش کرده. بالاخره همه را به صف کردن، حتی علما، فقها، مراجع همه در صف‌های قرار گرفتن که از این مواقف حساب بدند و بازرسی بشند و عبور کنند. اما دید در یک مسیری هر کسی میرسه مثل برق عبور میکنه، هیچ کسی متعرض اینا نیست. خود بازرسی کردن خودش مقامات بالا رو که بازرسی نمیکنن که. خدای متعال یک بابی داره در بهشت که این باب رو باب المجاهدین میگویند، که این باب المجاهدین با درهای دیگر بهشت فرق داره. خدای متعال اون در رو در خصوصی قرار داده، اونا هر کی میاد بدون بازرسی وارد بهشت میشه. اون باب المجاهدینه که مرحوم شیخ جعفر ششتری علی الله مقامه میفرماین باب المجاهدین همون باب الحسینه. ایشون روایت نقل میکنه که یکی از درهای بهش باب الحسینه و این که جهاد در عالم باقی مونده، جهاد رو امام حسین بیمه کرده، نماز رو امام حسین بیمه کرده، همه خوبی ها بیمه شده حضرت سید الشهدا است. از این جهت باب المجاهدین همون باب الحسینه که حسینی ها بدون بازرسی وارد فناء بهش میشوند و به حضور حق تعالی مبتهج میشن. مرحوم سید اسماعیل صدر میپرسه که چرا اینها حساب نمیکشن با اینکه مراجع بزرگ، میگن اینا پروانه های شمع حسینن، جذبه حسینی اینا رو میبره. در دنیا هم اینا خودشون نبودن، اینا بند اشاره ابی عبدالله الحسین بودن، اینا برای خودشون زنده نبودن، اینا برای امام حسین زنده بودن. اونجا هم که رسیدن همون ظاهر اون باطن خودشون نشون داده و و جذبه های حسینی انسان را از همه طوفان ها به سرعت عبور میده. اینه که گفتن سفینه الحسین اسرع، گفتن سفینه الحسین اوسع. در مقام میدان سیاسی، میدان پاک زندگی کردن، مرد زندگی کردن، آزاده بودن، با لعام دست ندادن، مرگ را بر ننگ نجات دادن، اینم اگه در دنیا نبود، این کفتارهای لاشخور همه را میخوردن. امام حسین خونش رو تزریق کرد، این روح مردانگی رو حتی در کفار حفظ کرد. اینکه نهرو نام امام حسین رو آرم انقلاب خودش حساب میکنه و در کشورهای دیگر هم به نام امام حسین اینا قیام کردن و در قیامشون موفق شدن، راه مقابله با استعمارگران، استثمارگران، استعمارگران شرکت در کلاس حضرت ابی عبدالله حسین، هم در میدان معرفت، هم در میدان عبادت، هم در میدان سیر و سلوک عرفانی، هم در میدان سیاست و هم در میدان اخلاق. حضرت سید شهدا همه جا اخلاقی بود. امام حسین علیه السلام یک مورد با دستپاچگی، نه خودش، بچه هاش هم همینجور بود، یک کاری کرده باشد که بعدن تاریخ بگه ای کاش امام حسین یه جور دیگه عمل کرده بود. این کار نمیشه. حضرت سید شهدا علیه السلام وقتی این خندق دور خیمه ها رو بازدید کردن و آتش پر کرده بودن، هیزم آورده بودن، هیمه آورده بودن، ریخته بودن تو این کانال، که هم دشمن آمد به لحاظ این که کانال نتونه شبیخون بزنه، یورش بیاره، خیمه ها رو تاراج کنه، بانوان رو. حضرت سید شهدا خیلی حساس بود نسبت به بانوان، خیلی نسبت به زینبش و ربابش. این بود که شب آخر خیمه ها رو اووردن تو هم قرار دادن، مسیرهایی برای عبور قرار دادن. امام حسین علیه السلام آتش سوزی رو پیشبینی کرده بود، یک راه فراری براشون قرار داده بود که بتونن از اونجا فرار کنن و نسبت به بانوان هم خیلی حساس بود. لذا امام حسین پیشبینی کرده بود که نکنه اینا یه مرتبه بریزن قبل از آنی که ما به مقابله اونا بریم، بیان تو خیمه ها به این بانوان ببینن دشمن ها باد. خیلی برای یک پرد غیور این امر سخته و مشکله. و در گوده قتلگاه هم بود از سید الشهدا، در عالم خلسه بود، در عالم سعقه بود. سه ساعت تا تمام مغشیان علیه افتاده بود، حالت قشمه داشت، حالت سعقه داشت. ولی ابهت و هیمنه امام حسین به کسی جرأت نمیداد که برود و سر مقدس از سید الشهدا را جدا کنه. شمر گفت من میتونم محک بزنم ببینم که زنده است یا از دنیا رفته. گفت که لشکر به سوی خیمه ها بروی. دیدن ابی عبدالله تکان خورد، با دست خونین مبارکش قبضه شمشیر رو گرفت، اراده فرمود که قیام کند، بیاد از ناموسش دفاع کنه. اما زخم زیاد بود، جراحت زیاد بود، خون زیاد از رگها رفته بود، طاقتی برای بلند شدن باقی نمونده بود. این بود که به زانوان خودش تکیه کرد، دوتا دستش رو به زمین تکیه داد، بلند بلند ابتدار گریه. بعد از گریه فرمود ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون یوم المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم اگه دینم ندارید آخه اسمتون عربه، در عرب رسم نیست مردی زنده باشه، زن و بچهش مورد هجوم قرار بگیره. شمر با همه رذالتش گفت حسین راست میگوید، او کفه کریم است، تا زنده است تحمل نمی کنه کسی ربابش را با تازیانه اسیر کنه، کسی بدن زینبش رو کبود کنه، کسی سه سالش را در بیابانها زیر تازیانه بدوانه. برگردید کار حسین را تمام کنید. همه برگشتن، چه برگشتنی. ابی عبدالله الحسین، عواملی که قتل امام حسین رو تأمین کرد یک عامل و دو عامل نبود، تیر حرمله که به قلب امام حسین خورد این یکی دیگه نیازی به سر بریدن نبود، به خدا اگر دست نمی زدن همین یکی قاتل امام حسین بود، به این اکتفا نکردن. نانجیبی نیزه ای رو به زیر گلوی امام حسین فرو برد، حرامزاده دیگری نیزه به پهلوی امام حسین زد. اینو میگن قتل صبر، یعنی هر که هر جور میتونست میزد، شمشیر زن با شمشیر، نیزه زن با نیزه، تیراندازها با تیر میزدن. اونایی هم که هیچی نداشتن دست به سنگ میبردن، با سنگ ابی عبدالله را مورد نشان قرار داده بودن. در این میان زینب بلاکش، امان از دل زینب، امان از دل زینب. حضرت زینب تماشا میکرد، تنها چیزی که ازش میامد میگو وا محمدا، وا علیا، وا حسنا، وا حسینا. حضرت زینب صبر کرد تا وقتی که دید همه ی حمله کننده حمله هاشون را رفتن کردن، ولی گویا دیگه نفسی در امام حسین باقی نموند. دید که و شمر و جالسون علی صدره. من این جمله بعدی رو دیگه ترجمه نمی کنم، قابضون علا لحیته. اینجا دیگه دختر امیرالمومنین بیچاره شد، رو کرد به عمر سعد. عمر سعد تو داری تماشا میکنی، دارن پسر پیغمبر رو میکشن. صحنه به قدری رقتبار بود، طاقت فرسا بود. عمر سعد با همه قساوت قلبش دیدن صورتش رو کرد به اون طرف، شروع کرد اشک ریختن و گریه کردن. از هرم